بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى الطيبين الطاهرين سيبا بغية الوفاة رب العالمين والعدى عدى ومجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در تعلق طبیعت، تعلق هم به طبیعت یا فرده. در این بحث نظریاتی که اعلام دارن اول اجمالا متذکر بشیم و وارد ایراداتش بشیم و تا برسیم به تحقیق نهایی، چون بحث اولمون همون بیان خود نظریات. مرموهای آخوند قائلن که متعلق طلب وجود سعیه، اما امر رو تفسیر میکنن به طلب وجود، یعنی تو معنای امر کلمه وجود اشراب میکنن، یعنی وارد میکنن. خود امر رو که تفسیر میکنن میگن طلب وجوده، نه طلب خالی. کلمه وجودم داخل در معنی امر میکنن. لذا وقتی مرموع آخوند میخوان تقریر بکنن مسئله رو، بین متعلق طلب و متعلق هم یه فرق ریزی باید ایجاد بشه. فرق ریز چیه؟ امر همون طلبه، اما امر طلب الوجود شد، یعنی یه قید اضافه شد، کلمه وجود توی معنی امر داخل شد. حالا وقتی که میخوان بیان بگن که متعلق طلب چیه، متعلق امر چیه، طلب رو گفتن به وجود سعی تعلق پیدا میکنه. طلب به وجود سعیه، این کلمه وجودش تو معنی امر هست. اصلا خب امر خودش یعنی طلب الوجود. طلب خالی متعلقش وجود سعی طبیعت بود. حالا که کلمه وجودش تو خود معنای امر هست، چون امر معنی طلب الوجوده، پس باید گفت متعلق امر طلب، متعلق امر طبیعته، چون خود امر طلب الوجوده، متعلق امر خود طبیعت میگیرن. اما متعلق طلب رو چی میگیرن؟ وجود سعیه طبیعت. پس ایشون قالب مبنای وجود سعیه. اگر میبینید که میگن امر به طبیعت تعلق پیدا میکنه، مبنای ایشون با مبنای میرزای نعیمی دو تاست. ایشون چون تو معنی امر کلمه وجود رو داخل کرده، میگه امر به طبیعت تعلق میگیره، لذا صریحا میفهمن طلب تعلق پیدا کرده به وجود سعی طبیعت. وجود باید بوده باشه تو مطلوب شما، یعنی مطلوب شما خود طبیعت ماهو نیست، مطلوب شما وجود سعیشه. حالا تو کلمه امر تلاش شد وجود دیگه نگیم، طلب الوجود رو نگیم دیگه، هم همون طلبه، اما چه نوع طلبی؟ طلب الوجوده. پس کلمه وجود رو دیگه برمیداریم از متعلق امر، چون خود امر یعنی طلب الوجود. پس خلاصه اگر بگم جای امر شما چی بگید، بعد بگید چی؟ بعد بگید امر یعنی طلب وجود سعی طبیعت، طلب وجود سعی طبیعت. این امر به این معناست. طلب الوجودش مفاد امره، اونم میشه متعلق. پس امر به صلات یعنی طلب وجود سعی صلات. خود امر رو متعلقش رو چی میگیرید؟ طبیعت صلات میگیرید. احسن. حالا باید برسیم به معنی آخون، بگیم چه نوع سعیه. یکی از ایرادات اینه که اصلا خود این سعی مراد چیه و اشکالی شده به همین بیان های خود. بله مفادش، بله مفاد امر یعنی معنای امر. معنای امر چیه؟ معنای امر طلب وجود سعیه، میشه مفاد خود امر. خب متعلق امر میشه چی؟ میشه طبیعت. متعلق طلب میشه وجود سعیه طبیعت. طلب پس تعلق گرفت به وجود سعی. این بیان مرحوم آقای آخوند. اما فرد رو میفهمن فرد متعلق امر نیست. چرا؟ میگن که میگن که طبیعت به ماهیه یک، اون که متعلق امر نیست، و این دیگه نیاز به برهانم نداره، چون که انسان خود طبیعت رو نمیخواد، کاری با خود طبیعت نداره. هیچ وقت کسی کار با خود طبیعت نداره تا بخواد او رو دنبال بره، بلکه ما کار داریم به اون ایجاد سعی طبیعت. پس طلب به وجود سعی میخوره، امر میخوره به اون طبیعت بدون توجه به خصوصیات خارجی و عوارض مشخصش، و اون وجود سعی میشه مطلوب ما. این فرمایش های آخوند. حالا بعد میفهمن این وجود سعی مطلوب ماست، اگرچه این وجود سعی جدای از اون عوارض مشخصه نیست. ببینید وقتی یک طبیعت میخواد ایجاد بشه، یک عوارض مشخصه‌ای داره، با عوارض ایجاد میشه. وقتی ایجاد شد، بدون عوارض مشخصه که ایجاد نمیشه. اگر وجود پیدا کرد، هر وجود عوارض مشخصه داره، یعنی زمان داره، مکان داره، یک چیزای خصوصیاتی هست که اینا تو ذاتش نیست، اما وقتی موجود شد، هر موجود خارجی عوارض مشخصه رو داره، کما اینکه هر وجود خارجی یه تشخصی داره که تشخصش عین وجودش. اینو خیلی توجه کنیم، این تو اراده های آخوند، اینم روش تأکید باید بکنیم. خدای آخوند اینجا میفرماد که ما کاری به عوارض مشخصه نداریم، چون کاری به عوارض مشخصه ندارن تعبیر میکنه به وجود سعی، چون عوارض مشخصه تو متعلق طلب دخیل نیست، تو متعلق امرم دخیل نیست. عوارض مشخصه تو هیچ کدوم دخالت ندارن، تو ماهیتی که میخواد موجود بشه ما کاری به عوارض مشخصش نداریم. طلبم که تعلق گرفت به وجود سعی اون ماهیت، اونجا هم ما کاری به عوارض مشخصه نداریم. عوارض مشخصه مال عالم خارجه، در متعلق طلب و در متعلق امر نیست، نه تو طبیعت عقص شده، نه تو اون وجود سعی کاری به عوارض مشخصه داریم. چون کار به عوارض مشخصه نداریم، تعبیر کردن اینجا به وجود سعی. وجود سعیه، یعنی میتونه منظورهای آخوند از سعی اینه، میتونه وجود بر این فرد تطبیق بکنه، میتونه بر این یکی فرد صلات تطبیق کنه، میتونه بر اون فرد سوم الی آخر افراد صلات، بر هر کدوم از این افراد میتونه تطبیق پیدا کنه. لذا ببینید میگه یک وجودی سعی، سعی داره تو تطبیقش، به همینا میتونه منطبق بشه. هر کدوم از اینهایی که در نظر میگیرید یه عوارض مشخصه‌ای دارن، این عوارض مشخصشون دخیل در طلب نیست، دخیل در متعلق امرم نیست، و هر کدوم از اینها قابل تطبیقه. لذا سعیه، تعبیرهای آخوند مرادشون از سعی اینه، که حالا بعد بهشون ایراد میشه. لذا فهمن که مراد به تعلق عوامر به تبایع دون افراد اینه که اون تبایع به وجود سعیشون به تعبیرهای آخون به ما هو وجود سعی در قبال خصوص وجود متعلق طلبن، به وجود سعی متعلق طلبن، تبایع متعلق امرن. اون تبایعی که متعلق امرن چجور طلب بهشون تعلق گرفته؟ به وجود سعیشون، بدون اینکه توجه به خصوصیات افراد بکنیم، کاری به خصوصیات افراد نداریم. ببینید خصوصیات خارجه، حتی اون خصوصیاتی که تو فرد شاید ذاتی باشه، اون خصوصیت هم خارجه، چون ما میخواییم وجود سعی بگیریم. عوارض مشخصه لازمه اون خصوصیات ذاتیه هر فردیه. ببینید هر فرد یه خصوصیت ذاتیه داره، یه عوارض مشخصه داره، یک خصوصیت ذاتیه داره، میگن اون خصوصیت هم داخل نکردیم، وجود سعی گرفتیم. طلب به اون وجود سعی تعلق پیدا کرد، خصوصیت ذاتیه یه فرد مثل خصوصیت ذاتی شما کاری باش نداره، توی مقام طلب وجود سعی رو میخواد. وجود سعی رو که خواست کار به خصوصیت ذاتیه نداره، اون عوارض مشخص هم دیگه دخیل نیستن. این به هر حال طلب شارع تعلق پیدا کرد به یک همچی وجود سعی که خصوصیات افراد و عوارض مشخصه هیچ کدوم دخالت تو کار نداره. این فرمایش های آخوند. اما نسبت به ماهیت من حیث و هیهیه می فهمن که لا یعقل که طلب به ماهیت من حیث و هیهیه تعلق بگیره، یعنی اون حرفی که بعضی از بزرگان بعدت می زنن، قبل آی آخوند و بعد آی آخوند بعضی قائل شدن که طلب تعلق پیدا کنه به ماهیت من حیث و هیهیه. چرا اصلا شون فهمن لا یعقل؟ آقای آخون تعبیرشون اینه که میفهمن معقول نیست. قبل آقای آخون و بعد آقای آخون بعضی ها این رو قبول کردن، آقای آخون میفهمن این امر معقول نیست، تعقل نمیشه. تعبیر آقای آخون اینه، چه قبل آقای آخون چه بعد آقای آخون قائل شدن، میفهمن چرا معقول نیست که طلب بهش تعلق بگیره برای اینکه وجود پیدا کنه یا ترک بشه. چون که ماهیت به ماهیه لیست الا هیه. تو بحثای معقول چی خوندیم؟ ماهیت من هیسویه لیست الا هیه، لا موجود و لا معدومه. شما به این اعتبار نظر بکنی ماهیت من هیسویه هیه، یعنی نظر داری به خود ذات ماهیت میکنی. وقتی نظر به ذات ماهیت کردی نمیشه بگی حالا این ماهیت رو با وجود میخوام. چرا شما گفتی من کار به ذات ماهیت دارم من حیث و یه یه، بعد دوباره بگید که حالا میخوام ایجادش کنی، این نمیشه دیگه. رضا تعبیر اینجور دارن که خلاصه لا به ما لا انها به ماهیه یه کانت متعلقتن للطلب، به ماهیه یه متعلق طلب نیست که ما رو به ماهیت به هم فنه و کذالک لیست الا هیه. به ماهیه هیه لیست الا هیه، خودش خودشه فقط، نه لا موجود و لا معدومه. ایشون لزام فهم لا یقلی یتعلق به ها طلبون لتوجد او تترک، چون خودش خودشه، فقط نظر به ذات خودش کردید. میخوان بگن اعتبار من حیث و هیه هیه رو وقتی رو ماهیت گذاشتید، ماهیت رو از حیث موجود شدن یا معدوم شدن در نظر نگرفتید. قصر نظر شما رو ذاتیاته، کاری به وجودش دیگه ندارید. وقتی کاری به وجودش ندارید دیگه این معقول نیستش که بگید متعلق طلبه اما برای اینکه ایجاد بشه، این دیگه معقول نیست. اون ماهیت از حیث اینکه میخواد ایجادش بکنید که دیگه من حیث و هیه هیه نیست. آقای آخون منظورشون اینه، حالا شما مثل این حرفشون ایراد دارن اما حالا فعلا منظور آقای آخون اینه. پس لابد در تعلق طلب از لحاظ وجود یا عدم با اون طبیعت، نمیشه من حیث و هیه هیه نگاهش بکنید، باید یا لحاظ وجود بکنید یا لحاظ عدم. خب امر لحاظ وجود رو میخواد، درسته؟ پس طلب تعلق میگیره به وجود سعی طبیعت، طلب تعلق گرفت به وجود سعیه طبیعت. این فرمایش آقای آخوند. بریم ببینیم که چه اشکالاتی به این حرف هست. یه ایراد اولی بعضی از بزرگان گرفتن، فرمودن که این که شما گفتید امر طلب الوجود غلطه. چرا؟ چون خیلی از اوامر صیغه امرن، درسته یا نه؟ به صیغه امر اطلاق بشن، مثل سله. میفهمن طلب معنای اسمیه، طلب جز معانی اسمیه است. شما اومدید متعلق طلب رو چی قرار دادید؟ وجود سعی قرار دادید. خود طلبم داخل در معنا گرفتید، داخل در معنای امر گرفتید. خب اگر این امر ما صیغه بود، مفادش باید میشد معنای حرفی. اگر صیغه بود باید میشد معنای حرفی. شما اومدید چی گرفتید؟ معنای اسمی گرفتید. این ایراد اول. یعنی اصلا بیان مرحوم آخوند مبتنیه بر این که ما یه صیغه امری تصویر نکرده باشیم به معنای حرفی، امر رو معنی طلب بکنیم و این به اصطلاح اینو معنای اسمیه، معنای حرفی دیگه نیست. این ایرادی که با آقای آخوند دست شما در نکنه، ببخشید دست شما. جواب به این ایراد اینه که این ایراد مبنایی رو اساس مبنای آخوند، ایراد شما وارد نیست. مرموهای آخوند خودشون قائل بودن که صیغه امر مفادش معنای حرفی نیست، صیغه رو مفادش معنای اسمی گرفتن، لذا این ایراد بر اساس مبنای آقای آخوند وارد نیست. اختلاف در مبناست. شمایی که مبنای آقای آخوند رو ندارید، هم رو به طلب معنا نکنید، باید نسبت به اصیه معنی کنید. مثلا ما باید بگیم نسبت به اصیه، آقازی عراقی باید بگیم نسبت ارسالیه توی صیغه امر، چون مفاد صیغه امر نسبت ارسالیه دونست. مثلا آقای ناینی باید بگیم نسبت ایقاییه انشاییه. هر کسی رو مبنای خودش، آقای آخوند هم مبنای خودش میفهمد طلب. ایراد خلاصه علل مبنا نیست، این ایراد به مبناست، مبنای آیه آخوند این بوده. و اگر بخوایم یه مقدار دقت بیشتر کنیم، ما هم نمیتونیم بگیم نسبت بعثیه، چون بعد دوباره یکی میاد میگه خب بعضی از عوامل هم به ماده امره، اونجا ما چیکار میکنیم؟ پس به هر حال تو این جهتش حالا یه مقدار نمیشه ایراد رو، مبناست دیگه، مبنا فرق میکنه. بعد ما بعد اعم بگیم صیغه امر نسبت بعثیه‌ای که تعلق پیدا کرده این نسبت بعثیه به وجود، وجود اون طبیعت. حالا آخوند قبلا وجود سعی طبیعت، این تعبیری که آیه آخوند به کار بردن، از این جهت مبناهای متفاوت داره. بنابر ماده هم صیغه هم ایشون مبنا رو یکی گرفته. ایراد دوم، میفهمن که اینکه شما تو معنای امر وجود رو داخل کردید، اخذ کردید، اشراب کردید، اشراب وجود یعنی اخذ وجود در معنای امر، این از چه بابه؟ چون وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که صیغه امر و مادهش هیچ کدوم دلالت بر وجود ندارن، از کجای ماده و یا صیغه امر شما وجود رو در میارید؟ یک نوع معنای طلبی در امر هست. حالا اگر صیغه بود یک نسبت طلبی، اگر ماده امر رو بگید یک معنای طلبی جوش هست، اما وجود از کجاش در اومد؟ وجود بحثی که مربوط به متعلق امره، یک طلبی توی امر هست. اگر ما میگیم طلب وجود، این کلمه وجوده از باب مضاف الیه که میخوایم مشخص بکنیم که طلب اینه که وجود پیدا کنه، از باب اینه که امر به یک شیئی که موجوده، ما امر کنیم به یک چیزی که ببخشید امر به چیزی میکنیم که موجود بشه، لذا طلب وجودش رو داریم میکنیم، از این بابه که وجود اومدیم اخذ میکنیم. والا داخل در معنای خود ماده امر یا صیغه امر وجود نیست، او خودش مفاد طلبی داره یا نسبت بعثیه داره. پس این هم دوباره یه مقدار فیه ما فیه. پس معنی خود امر رو که میگیم باید بگیم یا بس یا نسبت بسیه. این هم یه ایراد دومی شده. ببینید صیغه اتروک صیغه امره، مادهش ترکه، مادهش میشه ترک، یعنی صیغه امره که رو ماده ترک رفته.
هر امری که مثلا بعضی عوامر جهت خودداری هم مثل اتروک این که وجود بگیم، همه انگیزه همه عوامل که وجود شی نیست، ایجاد یک چیزی نیست، ولی اصلا میخواد بگه یه چیزی رو ترک کن.
درست.
موقع مرحوم آخوند میفرمان که طلب وجوده شاید ترک باشه، شاید عدم اون چیز ملاک شاره باشه با صیغه امر بیاره.
خب ببینید، حالا اون که مثلا با صیغه امر بیاره، مفادش در حقیقت ممکنه بشه نهیه. یعنی مثلا چطور نهی با صیغه طلب، مثلا با صیغه ارزم با جمله می آوردیم، امر و گاهی با جمله می آوردیم. ببینید گاهی وقتا امر با جمله میاد، نهی با جمله میاد، گاهی با ماده میاد. اینجا که انهو با ماده اومده بیان شده، کاری به صیغه امرش دیگه نداره، چه بسا اونجا جز نهی ها حساب بشه، نهی شده از یه سری چیزا، مثل اینکه نهی از محرمات احرام. اینا نهیه در حقیقت، حرمت استفاده وجوب ترک نمی کنیم، یعنی فتوا به وجوب ترک نیست ابتداعا، فتوا به چیه؟ به حرمت فعله. توی سری موارد اینجور فتوا به حرمت فعله، یعنی با ماده ترک بیان شده، با ماده نهی بیان شده، نهی مفاد ترکه.
پس همیشه وجود در متعلق امر هست؟
بله.
در همه موارد صیغه امر وجود تو متعلقشون هست؟
ببینید،
یا ممکنه جایی باشه که وجود نباشه؟
با شما امر که میخواد بکنید، میخواد یک طبیعت رو ایجاد بکنید، پس بعد وجود بوده باشه. اگر واقعا امر باشه، اونی که مفاد نهیه اون میره رو عدم، اما اونی که مفاد امره رو وجود میره. این
ترک هم خودش یک فعله و امر وجودی هستش.
اون کفه ما میگیم فعله. یادتون باشه تو معالم هم ذکر میکردن، گاهی وقتا به ترک معنی میکردن، گاهی وقتا به کف. وقت بعد بگفتن فرق ترک و کف چیه؟ میگفتن این کف بازداشتن نفسه، اما ترک چیه؟ ترک امر عدمی. ترک رو معمولا به عدمی برمیگردونن، کف رو به امر وجودی. بعد یه ایراد سومی کردن، گفتن که امر و نهی هر دو به معنای طلبه، الا اینکه امر، مرحوم های آخوند فرمود امر و نهی هر دو به معنای طلبه، الا اینکه امر طلب وجوده و نهی طلب ترکه. این رو آقای آخوند قائل شدن. این حرف رو میگن که اشتباهه، چون این دوتا امر و نهی هر دو در معنا متغایرن. در اصل معناشون عرضم به حضورتون که وقتی مفاد یکی شد بس، مفاد یکی شد زجر، دیگه مفاد هر دو رو مشترک به معنی طلب نمیگیریم. این قولی از قدما بوده که آقای آخوند بهش ملتزم شده، این قول قبول ندارن. باز به این قولم ایراد میشه کندن، قول قدما رو ملتزم ذکر کردن مرحوم آقای آخوند. مرتکز در اذهان این نیست که امر و نهی هر دو معنی طلب باشن، یکی طلب الفعل یکی طلب الترک. شاید تو معالم شما اینجوری میدیدین که میگفتن نهی طلب الترک، امر طلب الفعل، هر دو رو طلبی میگرفتن. دیگه الان اعلام معمولا این حرف رو قبول ندارن، میگن که امر یک نوع بعثه و خلاصه نهی یک نوع زجره. لذا این تعبیر خیلی مناسبی نیست که هر دو رو طلبی بگیریم. اینم یه اشکال دیگه به مبناییشون اینجا کردن. بعد عرضم به حضورتون که ایراد چهارم میشده. ایراد چهارم به همون معنای سعیه که مرحوم آخوند فرمودن. میفرمایند که وجود سعی انواع مختلفی داره در تصویر خودش. آقای آخوند فرمودن وجود سعی، ما می‌خوایم وجود سعی رو تصور کنیم. عرض کردم مرحوم آخوند منظورش از وجود سعی یعنی این که ما هم وجود رو تصور می‌کنیم هم خصوصیاتش رو نمیاریم. میگیم امر رفته رو وجود این طبیعت. خب یه وقتی که مفهوم وجود رو میگن، یه وقت واقع وجود رو میگن، ما باید بگیم تکلیف ما رو مشخص کنیم. مفهوم وجود سعی رو میگی، واقع وجود سعی رو میگی، بعدم باید تصور بکنیم یه نکته رو. ببینید اگر آقای آخوند منظورشون مفهوم نبوده باشه، وجود سعی حقیقی و خارجی بوده باشه که حقیقت وجوده نه مفهوم وجود، اگر منظورشون وجود سعی خارجی بوده باشه، اونجا ما سعی بودن رو چجور تصویر کنیم؟ چون هر وجودی عین تشخصه. تو خارج وجود سعی به این معنا که آقای آخوند میگن ما نداریم. ایشون خواستش یه وجود سعی بگیره که هم به این قابل انطباق باشه، هم به این یکی فرد، هم به این یکی فرد. این خارجیت نداره، چون تو خارج هر وقت وجود موجود شد عین این فرده یا عین اون فرده یا عین اون فرده. وجود سعی دیگه تو خارج موجود نیست. نمیتونی من بگیم آقا ما هم وجود سعی وجود خارجی رو در نظر میگیریم قابل انطباق بر هر کدوم از اینا، این خصوصیات ازش حذف میکنیم تا بشه یه وجود سعی خارجی. نمیشه هم چیزی. چرا؟ چون وجود سعی خارجی که شما اینجوری تصور میکنید، اگر منظورتون همینه که فرد رو میخواد شارع ایجاد بشه، این جدای از اون تشخصات نبوده. تشخص از وجود جدا کنی نمیشه. هر وجود عین تشخص تو خارج، هر وجودی در خارج عین تشخص. لذا روی این اساس به مرحوم آخوند یه ایرادی شده. اینه که وجود سعی یا وجود اطلاقیه که وجود مجرداته که به اونا وجود سعی میگن، یا جهت جامعه مفهومیه که دیگه اون حقیقت وجود نیست. این خوبه، وجود سعی به معنی مفهومیش میتونیم ما تصور کنیم وجود سعیو، اما خدا آخوند اینو اراده نکرده. بلا وجود سعی مفهومی داریم، اگر اینم بوده باشه که آخوند اراده نکرده. یک جهت جامعه، ببینید مفهوم جهت جامعه مفهومی میگیم. یه وقتی که ایشون از وجود سعی نه وجود اطلاقی اراده کرده که اراده نکرده، که قطعا اراده نکرده، جهت جامعه مفهومی رو اراده نکرده، اینم کنار. یه وقت جهت جامعه حقیقیه رو اراده کرده به این افراد حقیقت، یعنی وجود خارجی، اما در این حال جهت جامعه بین این افراد. اینجا ایراد همینه که اگر وجود سعی رو اینجوری میگید، این وجود سعی هر جا خواست موجود بشه با صفت وحدت و تشخص وجود عین تشخصه. وقتی که عین تشخص شد قابل انطباق بر هر فردی نیست و خلاصه اون سعه رو پیدا نمی کنه. سعه خلاصه نخواهد بود. سعه معنی اطلاق به این معنا که قابلیت انطباق بر کل فرد فرد، این معنا پیدا نمی کنه به معنی امر حقیقی خارجی. تو خارج فقط وجوده، یه وجود سعی دیگه تو خارج نیست. اگر خواستید سعی کنید که منطبق بر این بشه یا منطبق بر این یا منطبق بر این، بعد مفهومیش کنید. شما خواستید خارجیش کنید، بگید وجود سعی یعنی وجود حقیقی تو خارج نمیشه سعی باشه، سعی دیگه نمیتونه بوده باشه. اله خب ببینید جامعه مشترک میشه مفهوم، شما تو خارج بین از جهت عقلی و فلسفی شما یا باید حالت قابلیت انطباق بهش بدید، درسته؟ یا اینکه اگه قابلیت انطباق دادید میشه مفهوم، یا اینه که باید خارجی بگیرید. تو خارج دیگه عنوان قابل انطباق دیگه نیست، حقیقت وجودی قابل انطباق نیست. تو خارج اگر گرفتید، تو خارج هر فردی این تشخصه، هر وجودی این تشخصه. تو خارج وجودی بدون تشخص نمیتونه بوده باشه. یعنی وجود صلات رو میگید وجود سعی صلات، میگیم اگر وجود سعی مرادتون مفهوم وجود سعی، این قابل انطباق هست. یعنی مفهوم وجود سعی میگید، میگید بر این فرد قابل انطباقه، بر این فرد قابل انطباقه، بر این فرد قابل انطباقه، اینو میگید وجود سعی. میگید من این مفهوم رو میارید، میگید که من وجود سعیشو میخوام. با مفهوم میتونید کلمه سعی رو به کار ببرید. اما اگر همین اومدید گفتید آقا این وجود خارجی، من دارم میگم این وجود خارجی که اومدید گفتید دیگه قابل انطباق نیست، چون این وجود سعی بعد تو هر خارج عین فرد باشه. تو خارج چیز کلی که عین فرد نبوده باشه ما نداریم. اگر وجود خارجی بوده باشه، وجود خارج سعی به این معنی ما نداریم. فقط تو مثلا تعبیر سعی رو تو موجودات و مجرده عالم عقول میگفتن، اونم باز به معنی قابلیت انطباق بر کثیری نبود، من یه تجرد عقلی بود که میگفتن وجود سعی و وجود کلی. کلی به معنی عدم انطباق، با اونجا به معنی عدم انطباق. اگه سعی رو برای انطباق میخواد بگید، انطباق مال چیه؟ مال مفهوم وجوده. تو خارج دیگه سعی نمیتونید بگید، بگید من این خصوصیات رو لحاظ نمیکنم سعیش میکنم، نمیشه که. تشخص در هر فرد وجود تو خارج این همون فرده. اگر بخوای تشخص از وجود جدا کنی دیگه وجود نیست، چون وجود خارجی این تشخصه. تشخصش ازش جدا کنید دیگه این وجود خارجی نیست، میشه مفهوم ذهنی. بله مفهوم ذهنی سعی باشه حرفی توش نیست. خوب بگید مفهوم ذهنی سعی. نه مطلق متقوی مثلا یه مقوله دیگه یاد کردم، آیا آخون مجردات رو اراده نکرده؟ فرض اول اصلا وجود اطلاق به معنی تجردی اراده نکرده، نه مطلق متقویمو نه مطلقات جبروتیو. صحبتش که تو بحث باب وجود اطلاق وجود منبسط که نیستش که، وجود سعی صلات رو میخواد بگه، نه وجود منبسط، نه فیض مثلا مقدس، این وجود سعی که نمیخواد بگه. حتی وجود عقلی هم نمیخواد بگه که وجود سعی عقلی رو بگه، کاری به اونا نداره، صلات رو میخواد بگه. اما برای صلات گفته وجود سعی صلات، چون متعلق امر شارع چی بوده؟ صلات بوده. میگه وجود سعی صلات. این وجود سعی اگر خارجیشو بخواد بیاد بگه و حقیقت وجود اراده بکنه، که تو وجود خارج هر وجود این تشخصه، پس باید مفهوم اراده بکنه، یک مفهومی از وجود سعی رو در نظر بگیره، سعیش بکنه به این معنا که قابل انطباق بر کسی نمیشه. مفهوم حرفی توش دیگه نیست، رو قاعدش میشه مفهوم، حرفی دیگه درش نیست. اینم ایراد چهارم مبنای آقای خوب. کلی طبیعی نه، چون کل طبیعی و یل مهیه وجودها وجود شخصیه. کلی طبیعی ماهیت وجودش هم وجود افراده، اونم وجود متشخص افراد. کلی طبیعی همیشه شما ماهیت اطلاق میکنید، مفهوم وجود کلی طبیعی نیست. این مفهوم وجود هم کلیت منطقی رو پیدا میکنه، اما کلی طبیعی نیست. وجودیست با صفت کلیت، یعنی مفهوم وجوده که قابل انطباق بر افراد وجوده. اینجور باید بگیم کلی طبیعی همیشه به ماهیت اطلاق. کلیه طبیعی اصطلاحیه که به ماهیت میگن. کلیه طبیعی یعنی یک طبیعت کلی است. از اقسام کلی که میگفتیم سه قسم، کلیه منطقی و کلیه عقلی و کلیه طبیعی. کلیه طبیعی ماهیته. رضا حاج ملادی هم داره تو منظومه بعدا میاد، کل طبیعی و یل مهیه. کلیه طبیعی همون ماهیته. پس اینجا یک کلیت منطقی رو باید در نظر بگیره. این وجود سعی خلاصه نگاه چی شد؟ تعبیر به وجود سعی که بخوان حقیقت وجود بخوان بگیرن، این مقدار فیه ما فیه میشه. خدا سعی مقدار
مناقشه در لفظ ما منظور آخوند رو میفهم، اگر چلا لفظش خود مشکل داره، باید همون مفهوم وجودیه که بین همه وجودات هست.
نه مناقشه
لفظشون یه خورده مسامحه داره.
ببینید خیلی اینا دقت باید باشه تو حتی هم بقول شما الفاظش، چون که مناقشه رو این اعلام در لفظ نگرفتن، گفتن آقای آخوند نظرشون به این بوده که وجود سعی خارجی بگیرن، ما میخوایم بگیم مفهوم الوجود. اگر آقای آخوند مفهوم الوجود رو بگه خب میشه مبناییشون، طوری نیست، اشکال نداره به تعبیر وجود سعی. ظاهرن اینا میخوایم بگن که یک وجود سعی خارجی اومدن گرفتن، گفتن طلب به اون وجود سعی تعلق گرفته، طلب به وجود سعی تعلق گرفته، یعنی وجود سعی خارجی که قابل انطباق بر فرد بوده باشه. این خارجیت رو استفاده کردن دارن بهشون مناقشه میکنن، ولی اگر آقای آخوند همه انجورش مفهوم بوده باشه حرفی نیست، اشکال اصلا بهشون وارد نیست. چون ظاهرن تعبیر اینه که رفته روی وجود خارجی، اینه که بهشون اشکال کردن، چون تو خارج وجود سعی اینجوری برای صلات ما نداریم. تو خارج ما یه وجود این فرد صلاتو داریم، وجودمون یکی فرد صلاتو، وجودمون یکی فرد صلاتو، وجودات افراد صلاتو داریم، وجود سعی صلات تو خارج نداریم که طلب به او تعلق بگیره. اینه مشکل.
وجود ذهنی همون مفهوم وجوده؟
وجود وقتی که به عنوان ذهن تو ذهنی میاریم میشه مفهوم، مفهومی قابل انطباق بر این افراد. این از این نظریه که از نظر مرحوم آقای آخوند بود. حالا از وجود سعی میگذاریم، نظریه دوم، نظریه دوم از میرزای ناینیه. میرزای ناینی تعبیر کردن متعلقات احکام تبایعه، اما یک کلمه ای آوردن، چه نوع تبایعی؟ میفرمان طبیعتی که فانیه در افراد باشه، یعنی طبیعت و مرآت بر افراد خارجیه گرفتن. این تعبیر رو شهابادی اصلاح میکردن، میفهمدن متعلق باید شما بگید طبیعت است، غایت ایجاد خارجه، یعنی امر تعلق میگیره به این طبیعت و غایتش ایجاد خارجیه. حالا اینو باز در موردش صحبت میکنیم بهش. در جای دیگه ای هم تعبیر میکنن که متعلق امر ماهیتیه که لم یلحظ فیه تحصل، ماهیتیه که تحصل توش لحاظ نشده، کمان که متعلق نهی همین جوره، ماهیت غایت الامر که تعلق امر به ها یقتضی طلب تحصل ها و تعلق نهی یقتضی طلب عدم تحصل ها. با این یقتضی کنده هم غایتی که آقای شهاب‌آبادی مفندن میخوان بیان کنند، یعنی متعلق امر ماهیتیه که تحصل توش لحاظ نشده، حالا که امر بهش تعلق پیدا کرد مقتضی است که این تحصل طلب تحصلش بشه. این که لم یلحظ فیه تحصل شاید تعبیر خیلی لطیفی نباشه. ببینید ماهیتی که لم تلحظ یعنی تحصل توش لحاظ نشده. ببینید بعد بگی ماهیت و طبیعت متعلق طلبه، به قول خود میرزا ناینی تو جای دیگه، به ماهیه فانیه فرد از اون جهت که فانیه در فرد باشه، فانیه در افرادش باشه، نگیم تحصل توش لحاظ نشده. چرا؟ چون داریم لحاظ فناء در فرد خارجی میکنیم. لحاظ فناء در فرد خارجی میکنیم یعنی داریم لحاظ میکنیم فناءشو در فرد متحصل. این تعبیر یه مقدار باز با مبنای میرزای ناینی یه مقدار تعبیر مناسب تری به نظر میرسه. پس متعلق رو خلاصه طبیعت گرفتن، منتها میگن امر که تعلق گرفت به این طبیعت مقتضیه که ما طلب کنیم تحصلش رو، طلب کنیم وجودش رو، که وجود پیدا کنه و تحصل پیدا کنه. این هم بیان اینها. به بیان میرزای ناینی هم ایراداتی وارد شده. ایراد اول، این مبناشون از قبل میرزای ناینی هم بوده، ایراد اولی که وارد شده ایراد مرحوم آقای آخونده. ببینید نه که اول میرزای ناینی گفتن متعلق طلب، آقای آخوند به میرزا به خصوصه ایراد نکرده و به این نظریه ایراد کرده، چون این نظریه قبل میرزای ناینی هم بوده، به این نظریه ایراد کرده. در نظریه میرزای ناینی گفتن متعلق امر طبیعت بدون لحاظ اون تحصل. وقتی میگن بدون لحاظ تحصل ماهیت به ماهیتیه رو، آقای آخوند میفهمن این معقول نیست که متعلق طلب واقع بشه، یعنی که نه آقای میرزا ناینی هم ماهیت منهج یحیی رو متعلق طلب گرفته، منتها میگه وقتی که امر به اصطلاح بهش تعلق پیدا کرد این مقتضی اینه که چیه؟ طلب تحصلش رو بکنیم. وقتی امر بهش توجه پیدا کرد مقتضی طلب تحصله. اینجا آقای آخوند میفهمن که طبیعت منهج هویه یا لیست الهیه، لا یعقل، همون تعبیر گفتیم لا یعقل که طلب بهش تعلق پیدا بکنه که توجد او تترک، معنی نداره، چون بعد قصر نظر به خود ذاتیات ماهیت بشه. این فرمایش رو مرحوم آخوند فرمودن، ولی که محقق اصفهانی ایراد میگیرن، میگن ما که میگیم ماهیت من حیث و یحیه، یعنی ماهیت از اون حیث که خودش خودشه، نه به این معناست که دیگه قابل عروض هیچ وصفی نبوده باشه، یعنی قصر نظر بر ذات و ذاتیاتش وقتی که کردیم، نه به این معناست که دیگه نتونه بعدن وجود پیدا کنه، به این لحاظ دیگه وجود پیدا نمیکنه. مرحوم اصفهانی میفهمن که این که من حیث و هیه در نظر میگیریم، یعنی ماهیت خالی از وصف، از وصف وجود یا عدم، این مستدعی عدم و روز وصفی دیگه براش نیست که بگی مستدعی که دیگه هیچ وصفی براش عارض نشه، بلکه ماهیت من حیث و هیه هیه لا موجوده و لا معدومه، منها به نفسها اما موجوده و اما معدومه. ماهیت من حیث و هیه هیه نه موجوده و نه معدوم، اما همینجا میفهمن معنها به نفسا، همین ماهیت به نفسا یا موجوده یا معدوم. یعنی اگر به خود حیثیت ماهیتش نگاه بکنیم، نه وجود توش هست نه عدم توش هست، این حیثیت ماهویه، ماهیت توش نه معنی وجود هست نه معنی عدم، توش حیثیت وجود و عدم نیست، اما به هر حال به نفسا یا موجوده یا معدومه دیگه. این هم مرحوم اصفهانی فهمن که به حمل شایه برحال یا موجود میشه یا معدوم. پس اگر قصر نظر کردید چون به ذات و ذاتیات، به این معنی نیستش که دیگه حکم نپذیره و وصف برش عارض نشه، بلکه در عالم خارجی ها وصفش موجودونه یا وصفش معدومونه. بله؟ بله دیگه احسن، معنه ها به نفس ها، یعنی من حیث و هیه هیه لا موجوده ولا معدومه، اما همون ماهیت باز میشه موجوده ولا و یا معدومه.
میشه بنفسه
به نفسه ها بالوجود که بله بالوجود ماهیت موجود میشه، اما میخوام بگن به نفسه ها این وجود برش عارض شد. ببینید ماهیت به نفسه ها این قید بالوجود، تقید به وجود پیدا کرد، شد موجوده. به نفسه ها تقید وجود، یعنی چی شد به نفسه ها؟ چی به نفسها موجود است؟ باز ماهیت دیگه، میگید الماهیتو بالوجود موجوده، درسته؟ پس تقییدش میزنید به وجود، پس همین ماهیتی که لا موجوده و لا معدومه تقیید به وجود میخوره، بالوجود میشه موجوده، و همین جواب همینه، یعنی به نفسها، یعنی خود ماهیت به نفسها به تقیید به وجود میشه موجوده، پس تقیید به وجود میخوره به نفسها. لذا میفرماین که خلاصه پس منافاتی نیست که صلات فی حد ذاتها و ماهیتها نه مطلوب باشه نه غیر مطلوب، اما به لحاظ تعلق طلب بهش بشه مطلوب، یعنی طلب بهش تعلق پیدا بکنه. این فرمایش مرحوم اصفهانی به آیه ناینی. این اشکال اول. یه دو تا ایراد دیگه هم به فرمایش ایشون هستش که حالا برسیم ان شاء الله فردا. صلی الله علی محمد.